ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من منی آرای در خدمت شما هستم با این بخش خبری. از معیشت مردم تا کاهش گرانی و ثبات بازار، موضوعاتی که 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش اولویت کاری دولت احتمالیشان مطرح کردند.
تا انتخابات 15 روز زمان باقی مانده و تب انتخاباتی بالا رفته. ستادهای انتخاباتی روزهای پرکاری دارند. امروز هم ستادهای انتخاباتی برخی نامزدها در استانها تشکیل شده و هم ششمین و آخرین نامزد رئیس ستاد انتخاباتی شو معرفی کرده. آقای محمد رضا میرشمسی، رئیس هیئت اجرایی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب یا همون اومنا، عهده‌دار ستاد آقای قاضی‌زاده هاشمی شده. شناسه انتخاباتی نامزدها اعلام شد. بر اساس اطلاعیه شماره 3 وزارت کشور، شناسه نامزدها برای روز رای گیری اعلام شد. شناسه آقایان پزشکیان 22، پور محمدی 33، جلیلی 44، زاکانی 55، قاضی‌زاده هاشمی 66 و قالیباف 77. ارسال تعرفه های انتخاباتی از امروز آغاز شده. امسال 60,000 شعبه یخز رای و 90,000 نقطه رای گیری خواهیم داشت. در مکه و مدینه هم برای حجاج صندوق اخذ رأی تعبیه شده. نبض اعلام حمایت احزاب و جریان‌های سیاسی از نامزدها همچنان روی دور تند. از اردوگاه اصولگرایان خبر رسیده حزب عدالت طلبان از آقای جلیلی اعلام حمایت کرده. متولدین 8 تیر 85 و قبل از آن برای انتخابات آماده باشند. بر اساس ماده 36 قانون انتخابات، هر ایرانی که سنش 18 سال تمام شده میتونه در انتخابات 8 تیر شرکت کنه. هدیه انتخاباتی دولت و 20 گیگ اینترنت رایگان.
مردمی که میخوان از طریق پیام‌رسان‌های داخلی در جریان دیدگاه‌های نامزدهای محترم قرار بگیرن، ما یه بسته 20 گیگابایتی هدیه از سمت وزارت ارتباطات براشون فعال خواهیم کرد. از امروز یه پیامکی برای مردم عزیزمون ارسال میشه و با یه کد دستوری که اونجا مشخص میشه، اگر در واقع تمایل داشته باشن میتونن ازش استفاده بکنن برای فعال شدن این بسته.
اجازه وزارت علوم به نامزدها برای تبلیغات در دانشگاه ها.
شرایط رو برای مشارکت حد اکثری مناظرات و گفتگوها مهیا بکنن.
رئیس سازمان صدا و سیما هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته برغم همزمان بودن برگزاری آخرین مناظره نامزدها با جشن غدیر، امکان تغییر زمان مناظره ممکن نیست.
بررسی های نهایی رو هم خواهیم کرد، ولی بعید به نظر میرسه که بتونیم تغییر بدیم.
هشدار انتخاباتی رئیس پلیس فتا. رئیس پلیس فتا گفته جریانات انتخاباتی در 34 کارگروه ویژه در حال اجراست و با هر نوع تخریب، دروغ و شایعه پراکنی برخورد میشه. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل امور خیران وزارت بهداشت از رشد 3 برابری مشارکت مردمی در نظام سلامت خبر داد. حیدری پور میگوید خیرین در 30% طرح‌های نظام سلامت مشارکت دارند.
خیرین بزرگترین کمک به دولتن. من صمیمانه از شما تشکر میکنم.
20,000 خیر سلامت در قالب 3,000 تشکل مردم نهاد زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات پزشکی به نیازمندان مشارکت میکنند. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
در این دولت خیرین نزدیک به 3 برابر خدمت انجام دادم.
65 بیمارستان و 700 درمانگاه خیریه به صورت خودگردان و غیر دولتی در کشور فعالند. محمد جواد حیدری پور، مدیر کل امور خیرین و مؤسسات خیریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
عرفه‌های بیمارستان خیریه بین دولتی و خصوصی است.
رئیس جمهور شهید بر همکاری دولت با خیران تأکید داشتند.
دولت باید در انجام تعهداتش پیشتاز باشد نسبت به خیرین.
رفع دغدغه خیران سلامت در افزایش مشارکت مردمی در این حوزه مؤثر خواهد بود.
مخصوصا از حوزه‌های مالیاتی و بیمه‌ای که انتظار دارن که تو این قصه کمک شده، کمک بیشتری بشه.
تقاضای خیران سلامت از تصمیم گیران پیچیده به نظر نمی رسد. جمال جعفریان، خیر سلامت.
مسئولین اداره کننده مملکت تصمیمی بگیرن که انشالله این راه و این کار و قدم خیر در مملکت من و شما همیشه برداشته بشه.
ما هیچ مسئله‌ای نداریم در نظام که این مسئله قابل حل نباشه، و هیچ مسئله‌ای نداریم در نظام اداریمون که مواجه بشه با بن‌بست.
بر اساس نظر کارشناسان، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای افزایش مشارکت مردمی متناسب با شعار سال از وظایف دست‌اندرکاران است. صفا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
ارزش صادرات گیاهان دارویی ایران پارسال به حدود 550 میلیون دلار رسید. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت این رقم صادرات برخلاف سالهای قبل به صورت فراوری شده و بسته‌بندی بوده است. به گفته آقای رضایی، کشورهای اروپایی، چین و بسیاری از کشورهای عربی مهمترین مقصدهای صادراتی گیاهان دارویی هستند. 60% از اقلام گیاهان صادراتی ایران را زعفران تشکیل می‌دهد. رئیس اتحادیه گیاهان دارویی گفت امسال با توجه به بارش‌های خوب پیش‌بینی می‌شود برداشت و صادرات محصول گیاهان دارویی به ویژه زعفران افزایش یابد. فناوران شرکتی دانش‌بنیان موفق شدند پس از 10 سال کار تحقیقاتی انواع تجهیزات مورد استفاده در نخلستان‌ها را طراحی و تولید کنند. استفاده این فناوری‌ها به افزایش 25% تولید محصول در نخلستان‌ها منجر می‌شود.
تجهیزاتی برای افزایش محصول در نخلستان ها. فناوران شرکتی دانش بنیان پس از 10 سال کار تحقیقاتی انواع تجهیزات صنعتی کشاورزی که در نخلستان ها کاربرد دارد را بومی سازی کردند. فروزنده فناور:
مسائل و مشکلات نخلستان ها رو دیدیم که همشون به صورت سنتی کار میکردن و با توجه به پتانسیل قدرتمند صنعتی بودن شهر اصفهان، در اصفهان اینا طراحی شد و ساخته میشه.
دستگاه‌های بالابر مکانیکی از جمله تجهیزاتی است که برای افزایش بهره‌وری محصول بومی‌سازی شده.
کار خیلی سخته، کار سنتی گردافشان رو به صورت مکانیزه و سریع.
یکی دیگر از دستگاه‌های پرکاربرد دستگاه گردافشان است که بومی‌سازی آن سرعت گردافشانی را از 4 درخت نخل به شیوه سنتی به بیش از 50 درخت نخل خرما در ساعت افزایش داده. کشاورز:
در مورد گردافشانی این که سرعت کار چقدر بوده زمان خیلی کمتری برده، ما در هر ساعت تقریباً 60 نخل خرما رو میتونیم گردافشانی کنیم.
آنطور که طراحان تجهیزات نخلستان میگویند، مجموعه دستگاه‌های بالابر، گردافشان و دستگاه برداشت خرما باعث افزایش 25% محصول در نخلستان میشود. کشورهای اروپایی و امریکایی پیش از این فناوری تجهیزات کاربردی در نخلستان‌ها را در اختیار داشتند. محصولات ایرانی ضمن اشتغالزایی 50 نفری با هزینه کمتر نسبت به نمونه‌های خارجی به دست کشاورز میرسد.
بهترینشون رو ایتالیایی ها ساختن که اختصاصی دستگاه نخل ساختن. ما دقیقاً با همون مقایسه میکنیم، یعنی دستگاه ما 1/4 قیمت و 4 برابر سرعت داره نسبت به ایتالیایی.
گسترش روش های علمی و پیشرفته در نخلستان ها به گفته کارشناسان میتواند افزایش تولید و صادرات خرما را برای ایران رقم بزنند. محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
الزام بیمه ها به پرداخت خسارت و افت قیمت. رئیس کل بیمه مرکزی گفت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی بیمه اجرایی اجباری خسارت های وارده به شخص ثالث، شرکت های بیمه گر مکلف شدند خسارت های ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه را نیز بدون دریافت حق بیمه مضاعف بپردازند. آقای استاد هاشمی:
لفظ کسر قیمت در خسارت های پرداختی بابت خسارت های مالی دیده شده در این قانون، و انشالله بعد از اینکه دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت اون توسط شورای عالی بیمه به تصویب برسه که نهایتاً ظرف 1 ماه آینده انشالله این مسوده رو بیمه مرکزی آماده میکنه و به تصویب شورای عالی بیمه میرسونه، میتونیم نحوه پرداختش رو برای شرکت‌های بیمه گر مشخص کنیم و مردم دیگه بعد از اینکه این اتفاق میفته میتونن با مراجعه به شرکت‌های بیمه گر دیگه نیازی به این که به دادگاه برن و حکم قضایی بگیرن دیگه نیازی نخواهد بود.
ممنونم از همراهیتون، شبتون بخیر، خداحافظ.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان روح الله پور هستم، اینجا رادیو سلامت و سپهر دانش. ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم بسیار خوشحالیم. امشب هم به رسم همیشگی سپهر دانش کنکاش سپهر گفت و بخشی است که با هم دیگه شنونده خواهیم بود. در کنکاش در رابطه با کنگره ارتوبیت میشنویم، کنگره مشترک بین سه دانشگاه تهران، شهید بشری و ایران رو، و ببینیم چه اتفاقاتی در اون میفته. و در سپهر گفت همراه هستیم با جناب دکتر فریدون پور دانش در رابطه با شکستگی های فک و صورت. سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی یا همون دانشجویان دوره تخصصی یا به عبارتی رزیدنت دندانپزشکی نزدیک هست و گفتگوی امشب ما مرتبط هست با این حوزه برای همکاران عزیز. و امشب گفتگو میکنیم با استاد ارجمند جناب دکتر خشایار سنجری، متخصص دندانپزشکی کودکان و یکی از چهره‌های ناماشنا برای مشاوره در آزمون رزیدنتی. راه ارتباطی ما و شما شماره پیامکی 3102 هست. هر سوالی در رابطه با گفتگوی امشب ما در ذهن شما شکل گرفت میتونید اون رو مطرح بکنید تا اون رو به مشورت بذاریم با استاد و به پاسخ برسونیم. امشب هم ترکیس نخواهیم داشت ولی سوال رو مطرح میکنیم و دوست داریم که نظر شما عزیزان رو جویا بشیم و بدونیم اینکه به نظر شما مهمترین رمز موفقیت در آزمون هایی که داریم علاوه خصوص همین آزمون رزیدنتی چیست؟ اون رو برای ما پیامک بکنی با همدیگه نظرات شما رو مرور خواهیم کرد. پس شماره پیامکی ما 3102 رو به خاطر داشته باشین. از این طریق میتونین سوالاتتون رو مطرح بکنین. امشب به طور ویژه به واسطه نزدیکی بازمون رزیدنتی دندان پزشکی سعی میکنیم در رابطه با همین روزها و حال و هوایی که داریم صحبت بکنیم. آزمون رزیدنتی برای همکاران پزشک برگزار شده و رتبه‌اش هم اعلام شده. برای عزیزان آرزوی موفقیت میکنیم. اما آزمون رزیدنتی در حوزه دندان پزشکی بسیار بسیار در این روزها حیاتی و مهم هست. همونطور که عرض کردم قرار است با استاد ارجمند جناب دکتر خشایار سنجری صحبت بکنیم. استاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم آقای دکتر رولاپور، وقتتون بخیر. انشالله که حالتون خوب باشه. من امشب در خدمتتون هستم با افتخار.
سلامت باشین آقای دکتر. دکتر این آزمون رزیدنتی، حالا فارغ از این که شاید فرصت کنیم حتی به اینم بپردازیم که چگونه باید شروع میشد، شروع شده، داوطلبای عزیز مسیر رو تا به اینجا سپری کردن.
بله.
و روزهای مهمی هست این روزهای پایانی. تو همه آزمون ها وقتی صحبت میکنه میگن روزهایی که نزدیکتر میشیم به آزمون خیلی مهمتر هست، اما
دقیقا.
یک حس این روزها غالب هست و اینکه داوطلب ممکنه پیش خودش فکر کنه که اون چیزایی که خونده یادش رفته و زمان رو از دست داده یا شاید هم درست درس نخونده. به نظر شما ما چقدر باید به احساساتمون تو این بازه زمانی اعتماد بکنیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم؟
حقیقتش تو این بازه زمانی تا آزمون رزیدنتی با توجه به اینکه استرس‌ها در اوج خودش قرار داره، اینکه ما بر اساس شواهد و قرائن موجود بیان تصمیم بگیریم که نه من وضعم خوب نیست و مسلط نیستم و یادم نمونده و حس نشدم و اینا، اینا هیچ کدوم حرفای درستی نیست. چرا؟ چون احساسات توش دخیله، چون استرس توش دخیله. آدم تو شرایط پر استرس هیچ وقت نمیتونه فکر خوبی بکنه و فکرشو خوب جمع‌بندی بکنه. اساساً احساس مشترکی وجود داره توی این مقطع زمانی که الان انتهای خرداد ما هستیم بین همه داوطلبو. این احساس به من یه چیز میگه، میگه اوضاع من خیلی خرابه، من بلد نیستم، بقیه هم من بهترن، من خوب نخوندم، من وقت نذاشتم، اون روز هم عدد دادم و از این حرفا. و همین احساسات هم معمولاً غلطه. در 90% مواقع تجربه نشون داده که این احساسات احساسات اشتباهی.
درسته.
شما اگر برید با داوطلبای سالهای قبل که الان رزیدنت هستن، فوتبال زیر دوست آزمون رزیدنتی هم اصلا صحبت کنید، همشون تو خرداد ماه این حسی رو داشتن. احساس عدم تسلط، احساس این که من خوب حس نکردم، من عقبم و من بلد نیستم.
و در حقیقت یه جمله هست من همیشه در ذهن خودم در حقیقت این رو مرور میکنم، این که آدمی که تلاش میکنه همیشه وقت کم میاره و همیشه هم انتظارات رو به واسطه تلاش خودش ارتقا میده. و دقیقا. اگر ما آدم بیخیال بودیم و اصلا تلاش نمی کردیم، استرسی هم در این لحظه
نداشتیم.
دقیقا. تو یه بحثی هم در رابطه با برنامه ریزی همیشه یعنی مشترک هست بین همه، که ما در روزهای پایانی مرتبط با آزمون رزیدنتی چگونه برنامه ریزی بکنیم که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. خیلی‌ها میگن که شما سعی بکنید یک تورق سریع رو داشته باشین، حالا راجع به جزئیاتش صحبت می‌کنیم. اما اینکه شما موافق این هستین که ما در روزهای نزدیک به آزمون همه کتاب‌هامون رو مرور بکنیم در یک بازه کوتاه مثلا 10 روزه 14 روزه و یه برنامه مروری فشرده رو داشته باشیم، یا نه همین روال عادیمون رو ادامه بدیم تا روز آزمون؟
ببینید ما 10 تا 12 روز آخر رو باید جدا کنیم از برنامه زندگیمون و اون اصلا یه چیز جدایی. یعنی بعد روزی یه کتابو تو اون بازه 12 روزه بخونیم تقریبا، حالا بعضی روزا میشه مثلا نصف کتاب، ولی برای بقیه روزها تا آزمون میتونیم سری برنامه‌های تستنی حتی برای ضربه 2-3 داشته باشیم و یه دور دیگه مرورشون بکنیم. ولی اینکه بگم منطقیه که همین برنامه رو تا روز آزمون برنامه ساده روتین خودمون ادامه بدیم، نه این کار درستی نیست. باید حتما اون 10-12 روز دور اسکن و مرور چشمی باشه، یعنی با چشمی چرخونم روی جزوه و سریع یه کتاب رو توی یه روز تمومش میکنم.
درسته. حالا تو یه بحث تست زدم که چون بحث مرور هست، خیلی از دفعه با این روزها ممکنه یک کتاب تست جدیدی رو ببینن، یکی از دوستاشون بهشون معرفی کنه که این کتاب رو من امسال زدم، کتاب خوبیه، شما هم استفاده کن. شما موافقین به این که ما تو این بازه ها تستای تالیفی جدید بزنیم، یا اینکه نه وقتمون رو بذاریم روی همون تستای استاندارد سالهای گذشته که تو کتاب ها علامت زدیم؟
این مسئله دیگه به درد نمیخوره، ولی تستای بورد، ارتقا، رزیدنتی و آزمون ملی 10 سال اخیر تا آخرین لحظه هم حتی میتونه به داد ما بده.
درست. پس در حقیقت ما اگه بخوایم یه جنبندی از این سه تا موضوع مشترک داشته باشیم، این که داوطلبی از نظر احساسی فکر نکنن که خیلی جدا و غریبه هستن با بقیه داوطلبا، مورد دومی که در رابطه با برنامه‌ریزی اون 10-12 روز آخر رو مشترکاً این کار رو انجام بدن، و این بحث تستای تعریفی که الان در حقیقت چاره‌ساز نیست، شاید برای داوطلبای سال آینده بعدها نظر متفاوت باشه. اما آقای دکتر یه بحثی رو همیشه با داوطلبا وقتی صحبت می‌کنیم اینه که خب ما تا به اینجا خوندیم، خیلی از گروه‌ها، خیلی از مؤسسات آزمون‌های شبیه ساز رو برگزار می‌کنن، یا خود داوطلبین سعی می‌کنن از خودشون آزمون برگزار بکنن. بعضن نتایجی که توی این آزمون‌ها می‌گیرن نتایج قابل قبولی نیست، مثلا یه 30 روزی هم مونده تا آزمون و کاملاً رها می‌کنن مسیر رو. نظر شما راجع به این آزمون‌ها به چه صورت هست؟ شرکت بکنیم نکنیم؟ اگر کردیم رویکردمون چه جوری باشه؟
آزمون آزمایشی به یه درد می‌خوره. من یاد بگیرم دو ساعت سر صندلی بشینم، تایممو مدیریت کنم. واسه
دقیقا دنبال آزمایش خودمون نباید باشیم.
اصلا مهم نیست، من ممکنه رتبه 1 بشم تو آزمون آزمایشی، برم غیر مجاز شم تو آزمون اصلی، و بالعکس یکی ممکنه تو آزمون آزمایشی رتبهش بشه 500 بعد بره رتبه زیر 10 کشوری بشه. چرا اینو میگم؟ چون اصلا و ابدا این آزمون های آزمایشی برای سنجیدن علم و دانش شما نیست. من در این مقطع زمانی مثالی که من همیشه میزنم اینه، من توی مقطع زمانی باید مثل یک ورزشکار المپیکی نگاه بکنم به قضیه. من نیز وزنه‌بردار المپیکی هم، 2 ماه دیگه، 1.5 ماه دیگه المپیکه. الان یه مسابقه برای من گذاشتن، مسابقات کشوری، من میرم توی مسابقات کشوری شرکت میکنم، اصلا ممکنه بین 10 نفر 10 هم باشم. چرا؟ چون من الان نباید تو پیچ آمادگی باشم، من روز المپیک باید تو پیچ باشم بیشتر این وزن رو بزنم. من اگه امروز تو پیچ باشم برم کشوری اول بشم، آیا میتونم یک ماه و نیم خودم رو نگه دارم تو تاپ ترین حالت خودم، برم رتبه رزیدنتی هم بشم، برم نفر یک المپیک هم بشم؟ نه، ورزشکارای المپیکی ازشون 2 ماه قبل المپیک آزمون رو بگیرید، اون ورزش رو برن انجام بدن، اصلا ممکن از گروهشون هم صعود نکنن، ممکنه رکوردهای خیلی بدی هم بزنن، ولی روز المپیکه که میترکونن و اون عدد رو کسب میکنن.
و چقدر این تاثیر میذاره در این که ما ذره ذره با آمادگیمون اضافه بکنیم و اون آرامش رو در نهایت نگه داریم تا روز آزمون. بهتر این بحث انتخاب اولویت برای رشته تأثیرش رو ما در گذشته با همدیگه تو همین برنامه صحبت کردیم و گفتیم که داوطلبان بهتر است که نه، واجب است که رشته هدف رو انتخاب کرده باشن و تصمیم رو الان برای میذاریم که رشته هدف رو دوستان و همکاران انتخاب کردن و بر اساس اون مطالعه کردن تا به امروز. در این روزهای پایانی ما به درس‌های ضریب 3 و 2 باید اهمیت بیشتری بدیم، یعنی توی مرورامون زمان بیشتری براش بذاریم، یا اینکه نه همه یه دروس با همه ضرایب فصولی که الان پیش رو اونر باید به طور یکسان مرور بکنیم؟
در اما یه نیم نگاه بسایی میکنم قطعاً من یه نیم نگاهی دارم به دروس ضریب 2 و 3، شاید یه 10-15% براشون بیشتر وقت بذارم، بیشتر انرژی بذارم، و نکته مهم اینه اینها رو باید نزدیکتر به امتحان هم بخونم. اون 12 روز آخر بود که گفتم
درسته.
اگر دوتا بازش کنیم 6 روزش نزدیک امتحان میرسه به ضریب 2 و 3، 6 روز قبلش میرسه به ضریب 1.
پس در حقیقت این اولویت بندی هم در زمان بندی است، هم در چیدمانه. در حقیقت اون درس هایی
چیدمانه خیلی مهمتر از اون زمان بندی است. من حتی بهترین حالتش اینه ضریب 2 و 3 رو بذارم شب امتحان بخونم، اون 3 شب 4 شب 5 شب آخر.
درسته. بهتون این مدل خوندن باید به چه صورت باشه؟ چون ما الان میگیم که خب شما باید یک کتاب رو در یک روز مطالعه بکنی و برای خیلی از داوطلبان ممکنه که عجیب و غریب باشه، اما اونایی که این مسیر رو طی کردن میدونن که شدنیه. اما میخوام از زبان شما بشنویم چه مدلی کتاب رو باهاش تعامل بکنیم و برخورد بکنیم که بتونیم در یک روز یک کتاب نکات مهمش رو مرور کرده باشیم.
این خیلی بستگی داره به گذشته و پیشینه من که درست حسابی و دقیق هایلایت کردم یا نه. بچه‌ای که ورداشتن هر سفر رو 80% و 90% هایلایت کردن، دور آخر سختی میکشن برای اینکه یه کتابو توی یه روز بخونن. کیا برندن؟ اونایی که نهایتاً 20-25-30% هر سفر رو هایلایت کردن، که میتونن توی یه روز اون 30% هایلایتیاشون رو با چشم فقط نگاه کنن و رد بشن. این خیلی مهمه. بعضی موقع من بچه‌ها میبینم هنوز تو دور 3 یا 4 مثلا دارن کشتی میگیرن با جزوه، منتظرن که یه جمله‌ای رو حفظشون بشه. نه، یهو که فرج حاصل نمیشه، یهو که این اتفاق عجیبی نمیفته، یه جمله‌ای که تا حالا من بلد نبودم حفظ بشم. نه، فقط دارم داشته‌هام رو تثبیت میکنم. یعنی وقتی من تو یک روز باید یه کتاب رو بخونم، فقط محفوظات قبلیم رو تقویتش کردم، تحکیمش کردم و چیز دیگه اصلا نباید سراغ من بیاد. نقطه جدید نباید علامت بزنم، متن جدید نباید بخونم و فقط تمرکزم رو هایلایتیامه، اونم گفتم
سخت
30% بوده.
دقیقا. چقدر این نکته برای داوطلبایی که سال بعد قراره که آزمون بدن مهمه، که دقیقا از این روزها ما همیشه از پایان اگر ببینیم تو درمان همینجوری دیگه میگیم، انتهای درمان رو اگر پیش ببینیم و پیش بینی بکنیم درمان سریع تری خواهیم داشت. اگر داوطلبایی سالهای آینده دوره اول دوم و سومشون رو با یک چنین نگرشی پیش برن، قاعدتا این روزها با شرایط با ثبات‌تر و آرامش بیشتری سپری می‌کنم. ولی تو این بحث درس به درس هم اگر موافق هستیم وارد بشیم،
خوش.
چون هم می‌خوایم به این برسیم که چجوری این روزها اون درس‌ها رو مرور بکنن، همین که در اثر جلسه آزمون چه هدف گذاری داشته باشن. و مهمترین درسی که چالش داره برای همه داوطلبا، شاید بگیم 100% داوطلبا، حالا 1-2% زبان انگلیسیشون به شدت خوبه، تو این آزمون خیلی دوچار چالش نمیشن، اما غالب داوطلبا با درس زبان مشکل دارن. به نظر شما این روزها ما باید چگونه زبان بخوانیم که در این آزمون به یک درصد قابل قبول برسیم؟ و این نکته هم تو پرانتز بگم، به نظر شما درصد قابل قبول برای زبان چه درصدی؟
سال‌ها گذشته به حال نشون داده، مثلا 3-4 سال اخیر، واسه اونایی که 40-45% میزنن دیگه شاهکار کردن. اینقدر تست ها سخت بوده، اینقدر تست ها عجیب غریب بوده، دو گزینه‌ای بوده و بچه ها اذیت شدن که یکی هول و هوشه 40-45 سخت 50 زده دیگه رفته برای رتبه. بنابراین بخوام عادیشو بگم، معمولا بچه ها مثلا 25-30% این هول و هوش میزنن، عدد خیلی پایینیه ها. ممکنه فکر کنید من اگه درصد 30 تو کارنامه هم باشه قبول نمیشم. بله اگه بقیه درصدتون رو 30 بزنید ممکنه قبول نشید. ببین زبان برای همه کلا زیر 50%. ولی ما تو این بازه میتونیم کاری براش بکنیم؟ حقیقتش نه، واقعا کاری نمیشه کرد بجز مرور لغت‌هایی که به صورت بانک لغت در آوردیم و اونها رو فقط مرور کنیم که یه سری بانک لغت قوی‌تر داشته باشیم.
درسته. حضور یه چیزی هم راجع به منبع آزمون رزیدنتی وقتی منتشر شد امسال، برای درس زبان انگلیسی گفتن که در حقیقت یه جورایی انگار برگشت به روالی که در 4-5 سال پیش داشتیم. در حقیقت معرفی شد متن همین کتابی که ما به عنوان آزمون داریم میخونیم، متن انگلیسیش هم به عنوان یک مرجعی باشه برای درس زبان انگلیسی. به نظر شما ما این سوال رو برای علل خصوص در فرآیند سال آینده میپرسم، اینکه میتونیم جملاتی که از همین کتابا میخونیم و احساس میکنیم ممکنه یک لغتی که در زبان انگلیسی برای ما آشنا نباشه رو تو همین مطالعات روزمرهمون یاد بگیریم، یا اینکه نه این وقتگیر و ممکنه ما تمرکز ما رو از بین ببره؟
حالا حقیقتشو بگم، من اصلا اغلب به بچه‌ها توصیه میکنم خیلی خودشون رو با زبان درگیر نکنن، چون تجربه من نشون داده زبان خیلی براش نمیشه کاری کرد. هر چقدر آدم انرژی میذاره از یه حدی بهتر و بیشتر نمیشه. تنها کاری که غالبا تو سالهای گذشته بچه ها پیشنهاد دادم انجام دادن اینه که فقط لغت ها دایره لغت شو بیشتر کنم. اینکه برم با جزئیات وارد متن تکست ها بشم، آیا این به دردم میخوره؟ بله به دردم میخوره، ولی برای کسی که مثلا دو سال میخواد وقت بذاره، سه سال میخواد وقت
بذاره. درست.
اینم واقعا اصلا تو این دور زمان اصلا نمیشه چنین کاری.
دقیقاً با توجه به زمان باید انتخاب بکنیم روش رو که همین خوندن لغات رو هم اگر دوستان درست انجام بدن احتمالاً به همون درصدی که اشاره کردیم و درصد خیلی خوبه ما توی این آزمون باشه میرسن. آیا تو بعد از زبان و زمانی که راجع به آزمون رزیدنتی صحبت میکنیم و به داوطلبی میگیم کدوم سوالا کدوم درسا شما رو اذیت میکنه، میرسن به سراغ پاتولوژی، میرن سراغ قسمتایی که زایعات رو در دست بیماری ها داریم یا زایعات رو در دست رادیولوژی داریم؟
دقیقاً
اینجا یک دیتاها و اطلاعاتی رو داریم که خیلی نزدیک به هم هم ممکنه متناقض باشه. به نظر شما تو این روزهای پایانی ما چه بکنیم با درس‌های این چنینی که خیلی فرارن و ممکنه که برای یه داوطلب ضریب یکم داشته باشه و خیلی هم استرس بکشه و اندازه درس ضریب سه شاید استرس نکشه برای پاتولوژی؟
پیشنهادی که من دارم اینه شبیه 20 دقیقه پاتو بخونن از الان تا آزمون، تو این 20 دقیقه شبیه دو تا رایه رو مرور کنن، یعنی ضرب در تعداد روز کنید یهو به تعداد خیلی بالایی خواهید رسید. یه چیزی هولوش 80 تا زایعه رو میتونیم تو 40 شب آینده 50 شب آینده مرور کنیم و این یه عدد خارق العاده است برای ما.
دقیقاً همینطور.
شبیه رو 20 دقیقه نه از کسی انرژی میگیره، نه کسی اذیت میکنه، نه از برنامه‌تون میندازتتون. یه رو 20 دقیقه تایمشون رو جدا کنید، فکر کنید نداریدش. به جای چرخیدن توی فضای مجازی و حرف زدن با دوست و آشنا و دوستان، یه رو تایممو میذارم یه دو تا زاویه پاتو یا دو تا زاویه بیماری ها یا دو تا زاویه رادیولوژی مرور میکنم و اینجوریه که من یه گام میافتم جلو از کسی که این کارو نمیکنه.
و اینجوری خورد خورد چون اطلاعات خیلی زیاده هم بهتر در ذهن جا پیدا میکنه و تهنشی میشه. همین که زمان مثلا دو روزه بذاریم برای پاتولوژی بعد کل زایات رو تون تون بخونیم و چیزی هم در حافظه نذاریم استرسش واقعا بیشتر خواهد بود. ولی تو بعضی درسام وقتی بهش میرسیم مواجه میشیم با یه حجمی که واقعا من میگم اینا یه قولی هن برای یه آزمون با این حجم زیاد، این درس ها قول به حساب میان، مثل درس پریودونتولوژی، مثل درس پروتزای دندانی که حالا پروتز سه تاست، پریو یه تک کتابی است که واقعا به اندازه سه تا کتاب پروتز حجم داره.
دقیقاً.
وقتی به این درس ها میرسیم حالا از دو جنبه نگاه کنیم، برای یه سری از افراد این درس ها ضریبدار رشته هدفشونه، برای سری دوستان نه، این درس هایی که اینقدر حجمن ضریبدار نیست.